ریاست اجرایی افغانستان با تایید گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید گروه‌های تروریستی در کشورهای مشخص منطقه پناهگاه‌های امن دارند. عمله در یک رژه نظامی در ایران ده‌ها کشته و زخمی به جا ماند. سلام، پنج بجه اصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن ستار فروغ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در جریان عملیات نظامی نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 10 طالب مسلح کشته شده و 10 تن دیگرشان بازداشت شدند. قماندان امنیه ولایت سرپل از کشف و ضبط بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت خبر می دهد. و در حمله بر یک رژه نظامی در ایران 24 تن کشته شدند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. قول اردوی 209 شاهین میگوید که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 10 طالب مسلح کشته شده و 10 تن دیگرشان بازداشت شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات نظامی دیشب از سوی کماندوهای اردوی ملی راه‌اندازی شد.
دیشب یک واحدی از کمانده‌ها در اونجا دیستان شدن و یک عملیاتی را شروع کردن. در اونجا خوشبختانه در خریجات به اصطلاح همجوار بیز غوث‌الدین در اینجا تا اکنون که من راپور گرفتم 10 نفر دشمن اسیر نیروهای کماندو شدن، 10 نفر دیگه هم کشته شدن.
آقای رضایی افزود که نظامیان آمریکایی کماندوهای اردوی ملی را در این عملیات همراهی کردند و آنها را از طریق هوا نیز کمک کردند. طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که ادامه حضور طالبان مسلح و جنگجویان خارجی در ولسوالی های یومگان و وردوچ سبب شده است که فعالیت های آنان به نو ولسوالی دیگر بدخشان گسترش یابد. بشیر صمیم در صحبت با رادیو آزادی از حکومت انتقاد کرد که به خواست هایشان در زمینه بیرون راندن شورشیان مسلح از ولسوالی های یومگان و وردوچ توجه نکرده است و افزود
مکرر خدمت رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و رهبری استرکتور امنیتی و دفاعی رفتیم خواهش کردیم که یک بار عملیات پاکسازی در ولسوالی های وردوج و یومگان و عنوان مهد و لانه اصلی طالب در بدخشان صورت بگیرد. هیچ گونه توجه دولت مرکزی در جهت پاکسازی در ولسوالی نکرد.
احمد فیصل بگزاد والی بدخشان نیز بر راه اندازی عملیات نظامی برای واپسگیری این دو ولسوالی تاکید میکند و میگوید تصمیم در این مورد به مقامها در کابل ارتباط میگیرد. وزارت دفاع افغانستان قبلا از آمادگی ها برای راه اندازی عملیات برای تصرف دوباره ولسوالی های یومگان و وردوج بدخشان سخن زده بود. قماندان امنیه ولایت سرپل از کشف و ضبط بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهد. عبدالقیوم باقیزوی امروز به رسانه‌ها گفت این محموله بزرگ مواد مخدر که قرار بود به ولسوالی کوهستانات قاچاق شود در مرکز ولایت سرپل به دست پلیس افتاد. به گفته وی در پیوند به این قضیه 5 تن بازداشت شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حمله بر یک رژه نظامی در ایران 24 تن کشته شده و 53 تن زخم برداشتند. در این مورد ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که مردان مسلح ملبس با یونیفرم نظامی امروز بالای این مراسم در شهر اهواز آتشباری کردند. به اساس گزارش ایرنا در این حمله محلی که مقام‌های ایرانی برای تماشای رژه نظامی گرده هم آمده بودن هدف قرار داده شده است. این مراسم به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق در مرکز ایالت خوزستان برگزار شده بود. ایران و عراق از سال 1980 تا سال 1988 جنگیدند. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گفته است که حداقل 8 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این حمله کشته شدند. جنرال ابوالفضل شکارچی، یک از سخنگوی ارشد قوای مسلح ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفت 3 تروریست در محل رویداد کشته شدند و یکی دیگر آنها که زخم برداشته بود در شفاخانه جان داد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. رئیس جمهور ایران میگوید که تهران با وجود فشار آمریکا از برنامه راکتیش دست نمی‌کشد. حسن روحانی این مطلب را در سخنرانی در مراسم به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق گفت. روحانی در بخشی از سخنرانیش که به طور زنده است از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت:
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت، نه توانمندی دفاعی خود را کم خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می خروج ایالات متحده را از موافقتنامه اتمی ایران اعلان کرد و گفت که این موافقتنامه نتوانسته از برنامه راکتی ایران جلوگیری کند. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان در آغاز سفر 4 روزه‌اش به لتوانیا، لاتویا و استونیا امروز به ویلنیوس پایتخت لتوانیا رسید. این مسافرت فرانسیس در حال است که این کشورهای بالتیک 100مین سال و روز استقلالشان را جشن می گیرند.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه می شنوید. همزمان با نشر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد مراکز امن گروه‌های تروریستی در پاکستان، ریاست اجرایی افغانستان میگوید
گروه‌های تروریستی که از سال‌ها به طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین‌المللی ما در اینجا جنگ می‌کنند، در ورای مرزهای افغانستان اینا تمویل میشه، تجهیز میشه.
در این مورد با یکی از اعضای کمیسیون دفاعی بلستی جرگه افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
ما خیلی خوش هستیم که بعد از سالها اهل امریکایی این مسئله را ترک کردن که تمام پناهگاه های تروریستی و طالب ها در پاکستان وجود دارند.
اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که واشنگتن در زمان محدود پول انگفت را در افغانستان به مصرف رسانده است که بیشتر از ظرفیت اقتصادی این کشور بوده. جزئیات در جریان این برنامه. مبصرین کرکت بازی تیم افغانستان در برابر پاکستان را ستودند
و این یگانه بازی بود که با تفاوت کم پاکستان بود، بورم بسیار با مشکل در آخرین لحظات.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از عمله امروز در ایران برایتان جزئیات می دهیم. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
در بین محترم بودم سال جوان مقبول گدایی دزراز میکرد. مقصود بچه بیایم در طرف جایی که ما کار میکنم شما رو نیست گارد ماش میتونم. گفت چند ماش میتونم؟ گفتم 10,000 کفایت میکردتون. گفت بیر شما برای ما کار کنم 20,000 میتونم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و در این برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید. میگم همکارم بلال نبی در بخش تکنیک من همراهی میکنه. میپردازیم به نشر مهمترین های روز. ریاست اجرایی افغانستان با تایید گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید گروه های تروریستی در کشورهای مشخص منطقه پناهگاه های امن دارند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت اگر از گروه های تروریستی در افغانستان حمایت نشود توان رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش گفته که طالبان، شبکه اقانی و گروه های تروریستی دیگر عملات بر افغانستان را از مراکز امنشان در پاکستان انجام می دهند. نسیم شفق جزئیات دارد.
همزمان با نشر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره مراکز امن گروه‌های تروریستی در پاکستان، ریاست اجرایی می‌گوید پناهگاه‌های امن تروریستان در منطقه سبب ادامه جنگ در افغانستان شده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی با اشاره به نشر این گزارش می‌گوید که اگر کشورهای مشخص در منطقه از تروریستان حمایت نکنند، بدون شک این گروه‌ها در چند هفته از بین خواهند رفت. آقای میثم روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز نیز تروریستان در بیرون از افغانستان تمویل و تجهیز می شوند و بستر رشد فکریشان فراهم است.
گروه‌های توریستی که از سال‌ها به طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین‌المللی ما در اینجا جنگ میکنن و میتونه به حیاتشون به نبردشون ادامه بده، اینا حامی داره در ورای مرزهای افغانستان، اینا تمویل میشه، تجهیز میشه، بسترهای فکری و تسلیحاتی و مالی فرارای از اینا مساعد است، جنگ به کماکان ادامه پیدا میکنه.
با گفته آقای میثم، تا زمانی که فشارهای بیشتر بر حامیان تروریسم در منطقه وارد نشود و تحریم‌ها بالای آنان وزن نگردد، امنیت در افغانستان تأمین نخواهد شد. این سخنان در حال بیان می شود که وزارت خارجه امریکا با تازگی در گزارش سالانه اش گفته که هنوز نیز فعالیت های گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستان کاهش نیافته است. در این گزارش آمده که تروریستان حملات تهاجمی بر نیروهای افغان و خارجی را در پاکستان برنامه ریزی می کنند و اسلام آباد عمل کرده این گروه ها را محدود نساخته است. وزارت خارجه امریکا از پنهان شدن اعضای تحریک طالبان پاکستان و فعالیت‌های شبکه القاعده در مناطق ناامن میان افغانستان و پاکستان نیز ابراز نگرانی کرده است. حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته که گروه‌های تروریستی در پاکستان مراکز امن دارند و فشارها بر اسلام آباد به خاطر بسته کردن این مراکز باید افزایش یابد. اما باری آرز از کارشناسان نظامی افغان میگوید فشارهایی که لازم بود تا هنوز بر پاکستان وارد نشده و این کشور با قوت از گروه های تروریستی حمایت میکند.
امریکا و متحدینش بالای پاکستان فشاری که لازم هست وارد نکردند. جنگی که در افغانستان جریان داره متاثر از تروریست هایی است که از طرف پاکستان تمویل و تجهیز میشه. تا وقتی که فشار بسیار قوی سرش وارد نشه و صلح هم در افغانستان به حیث یک ارمان باقی خواهد ماند.
آقای آرز میگوید اسناد و شواهد لازم وجود دارد که پاکستان تروریسم پروری می کند و از این پدیده در برابر افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور استفاده می نماید. وی با اشاره به این موضوع تاکید می کند که امریکا و متحدانش باید پاکستان را مورد فشارهای فزاینده قرار دهد تا مجبور به بستن مراکز گروه های تروریستی در آن کشور گردد.
شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان با تایید گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا گفته که گروه‌های تروریستی در کشورهای مشخص منطقه پناهگاه‌های امن دارند. در این حال خالد پشتون، یکی از اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان، میگوید حالا باید اقدامات در برابر مراکز و عامیان گروه‌های تروریستی از سوی امریکا و متحدانش صورت گیرد. آقای پشتون در پاسخ به پرسش همکارم نسیم شفق در این باره گفت:
در این شکی نیست. ما این موضوع تقریبا از 18 سال به این طرف، وقتی که جامعه بین‌المللی داخل افغانستان شدن، در شروع جامعه بین‌المللی در این مسائل موافق نبودن. پسان بعد از 5 سال اینا این اسناد و شواهد به دست آوردن که در پاکستان تمام پناهگاه‌های تروریست ها و طالب ها و دیگر گروپ های تروریستی که تعدادشان به 20 گروپ زیادتر می رسند، اینا همه گید پاکستان تمویل، تجهیز، تربیه می شود. ما خیلی خوش هستیم که بعد از سالها اهل امریکایی این مسئله را درک کردن که تمام پناهگاه های تروریستی و طالب ها در پاکستان وجود دارن، از اونجا تمویل می شه و به افغانستان می آین و در اینجا سری موضوع های حکومتی عملات صورت می گیرد.
آقای پشتون ببخشین، حالا که تایید شد و از پیش هم گفته می شه یا حکومت افغانستان میگه که فشارها بر پاکستان افزایش یافته، چی به کار است؟ امریکا و متحدانش چی باید بکنن؟
من یقین دارم که امریکایی‌ها چیزی که باید صورت می گرفت وقت‌تر صورت می گرفت. متاسفانه عالم خیلی طول کشیدن، خیلی وقت گرفتن. اینا باید تحریم‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی را سرشان زیاد کنن که پاکستان به این مجبور شون که تمام پناهگاه‌هایی که اینا به وجود آورده، تربیتگاه‌ها و اینا را از بین ببرن، اینا را مجبور کنن که از امی کار دستبردار شود.
خب اگر چنین نمیشه و هنوز نیست در برابر پاکستان که پناهگاه های تروریستان به گفته وزارت خارجه امریکا در اوج با تمام قوت وجود داره، مشکلات فکر میکنین که در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت؟
در این شکی نیست. پاکستان تا آخرین لحظه کوشش میکنن که فشار جنگی خود، فشار نظامی خود سر افغانستان زیادتر کنن اینا به این امید چشتن که یک روز امریکایی زودتر براین و اینا پس تسلط خود به افغانستان زیادتر کنن. به این حساب هم میگم پیش از اینکه خارجا و در جامعه بین المللی مسائل به دیگر طرف کشال کنن و بکش کنن، بهتر همیست که فشارهای خود را پاکستان زیاد کنن.
به نظر شما مشخصا 2-3-4 اقدام عمده ای که باید در برابر پاکستان و در برابر مراکز امن تروریستا در پاکستان امریکا و متحدانش باید انجام بده، به نظر شما چی است؟
اولین کاری که دنیا باید بکنه کمک هایی که به پاکستان وعده شده و از چند سال به این طرف این کمک ها هر سال به میلیارد ها دلار میگیره، این سرشان قطع شوند که اینا به پول امریکایی ها جنگ در افغانستان تمویل نکنند. دوم، تحریم های اقتصادی، سیاسی، نظامی وضع شوند که پاکستان زیر فشار بیاید، فشارها باید دیگم وسعت پیدا کنند.
خالد پشتون از ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان گفته که امریکا در زمان محدود پول بسیار زیاد را در افغانستان مصرف کرده که خیلی بیشتر از ظرفیت اقتصادی کشور بوده است و گفته جان سپکو مقدار زیادی پول ها عیف و مل شده و در بانک های دبی و یا خرید خانه ها در دبی، امریکا و کانادا به مصرف رسیده. جان سپکو در مصاحبه با روزنامه کانادایی ترانتو ستار گفته که استراتژی بازسازی کانادا در افغانستان هم به این سرنوشت روبرو بوده است. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان جان سپکو میگوید بخش بزرگ کمک‌های مالی امریکا و جامعه جهانی در افغانستان ضایع شده است. در مصاحبه با روزنامه ترانتو ستار جان سپکو گفته است پولهایی که برای بازسازی افغانستان داده شده، بخش بزرگ آن در حسابهای بانکی دبی انتقال داده شده و یا برای خرید خانه ها در ایالت ویرجینیای امریکا و شهر وانکوور کانادا مصرف شده است. به گفته آقای سپکو از 17 سال به این سو، یعنی از زمان آغاز جنگ تحت رهبری امریکا علیه تروریسم در افغانستان، این کشور هنوز هم به مشکلات وسیع دست به گریبان است. ظرفیت و توانایی قوای امنیتی افغانستان هنوز هم به سوال روبرو می باشد، فساد اداری همچنان ادامه دارد و تولید مواد مخدر هنوز هم منبع مهم تمویل جنگجویان مخالف حکومت افغانستان می باشد. آقای سپکو می افزاید امریکا در یک زمان بسیار کم پول بسیار زیاد را در افغانستان مصرف کرده است که خیلی بیشتر از ظرفیت اقتصادی کشور کوچک مانند افغانستان می باشد. سرمفتش خاص برنامه های بازسازی امریکا در افغانستان گفته است افغانستان هنوز هم با مشکل بزرگ فساد اداری روبرو می باشد که ایالات متحده در بعضی از این مشکلات به شمول فساد اداری نقش دارد. یعنی سرازیر شدن پولهای بی تفتیش و بی حساب امریکا سبب شده است که فساد اداری در افغانستان بیشتر رشد کند. اداره سرمفتش خاص برنامه های بازسازی امریکا در افغانستان سیگار که تحت رهبری جان سپکو می باشد در مورد مصارف آن پولهای تفتیش می کند که در بخش امنیتی، اقتصادی و امور بازسازی در افغانستان به مصرف رسیدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مبصرین کرکت بازی تیم افغانستان در برابر پاکستان را ستودند. جزئیات تا دقایق دیگر، اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که در حمله افراد مسلح بر مراسم رسم گذشت نظامی در غرب ایران حداقل 24 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. این رسم گذشت به مناسبت یادبود از آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق که در سال 1980 برگزار شده بود انجام می شد. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران در این مراسم تعهد کرد که با وجود فشارهای امریکا از برنامه راکتی ایران دست نخواهند کشید. جزئیات موضوع را سید سمی عباس پیشکش می کند.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا خبر می دهد که در شهر جنوب غربی این کشور اهواز در حمله بر یک رسمی گذشت نظامی 24 نفر کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری از قول منابع آگاه نوشته است که میگویند حمله کنندگان که لباس نظامی به تن داشتند بر رسمی گذشت فایر کردند. حمله کنندگان ساحه‌ای را هدف قرار دادند که مقامات ایرانی از آن رسمی گذشت را تماشا می‌کردند. از سوی دیگر خبرگزاری نیمه دولتی ایران تسنیم خبر داده است که در بین کشته شده ها 8 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم شاملند. در ویدیویی که رسانه های ایران از این واقعه نشر نمودند دیده می شود که سربازان پروت کردند و فیر به سمت آنها جریان دارد. اهواز مرکز ولایت خوزستان ایران است که منابع تل در آن موقعیت دارد و عرب‌های جدایی طلب در آن فعال می باشند. گروه به نام مقاومت ملی الاهواز مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که این حمله جزی از مقاومت ملی آنهاست و هیچ فرد ملکی در آن هدف قرار داده نشده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود بدون دادن جزئیات نوشته است این حمله کار تروریستان می باشد که از سوی یک رژیم خارجی معذف، تمویل و با اسلحه تجهیز شدند. در مراسم رسمی گذشت یادبود از آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق که در سال 1980 آغاز شد، رئیس جمهور ایران هم سخنرانی کرد. حسن روحانی گفت کشورش با وصف فشارهای پیوهم آمریکا از برنامه راکت‌های خود دست نخواهد کشید و قوای دفاعی خود را کم نخواهد کرد. حسن روحانی این سخنان را در نطق خود به مناسبت یادبود از جنگ ایران و عراق که از سال 1980 تا 1988 دوام داشت ابراز کرد.
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت، نه توانمندی دفاعی خود را کم خواهد کرد. روز به روز بر قدرت دفاعی خودمون خواهیم افسود. این که شما از موشک‌های ما عصبانی هستید معناش آن است که تأثیر گذارترین سلاح ما امروز موشک ماست.
آقای روحانی تاکید نمود ایران چنان راکت‌های دوربرد دارد که اهداف را تا فاصله 3500 کیلومتر مورد حمله قرار داده می‌توانند و برای رسیدن به قرارگاه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه کافی می‌باشند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سال 2015 وقتی که بیرون شدن کشورش را از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران اعلان کرد، به برنامه راکتی ایران هم اشاره نمود. آقای روحانی در سخنرانی امروزه خود گفت رهبر آمریکا در مقابله با ایران مانند رهبر سابق عراق صدام حسین ناکام است. روحانی افزود که ترامپ با سرنوشت صدام حسین روبرو خواهد شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ناظرین و علاقمندان کرکت میگویند بازی شب گذشته تیم ملی افغانستان در برابر پاکستان از پیروزی کمتر نبود، اما به نظر مبصرین کرکت در صفحات اجتماعی تیم کرکت افغانستان میتونست بازی بهتر را نیز انجام بده. از سوی هم ناظرین جهانی کرکت میگویند که بازی شب گذشته میان افغانستان و پاکستان بسیار جالب و دیدنی بود. نسیم شفق در همین مورد نظریات و واکنش ها را گردآوری کرده که با هم میشنویم.
ورزشکاران و مردم عام در هر کشور همواره خواهان پیروزی تیم‌های ورزشی ایشان می‌باشند، اما به ندرت دیده شده تیمی که بازنده شده است نیز مورد ستایش قرار گیرد. بازی شب گذشته میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان نیز چنین بود. هرچند پاکستان برنده آن شد، اما علاقه‌مندان کرکت می‌گویند که این بازی تیم افغانستان را در برابر رقبای نیرومندش ثابت ساخت. شهزاده مسعود رئیس پیشین کرکت بورد افغانستان بازی تیم کرکت این کشور در برابر پاکستان را ستایش می کند، اما می گوید که بتسمینان افغان می توانستند عملکرد خوبتر نیز داشته باشند.
بازی پیروزه با تیم پاکستان بسیار دیدنی بود، اما به نظر من اون توقعی که از بتسمینان افغانستان می شده متاسفانه او رقم بیتنگ نشده. من این را باخت نمیگیرم، این را بسفار نیک میگیرم، یعنی این بورد افغانستان بود.
از سوی هم دکتر محب زغم از ناظران تیم کرکت افغانستان میگوید که تجربه کافی تیم ملی کرکت پاکستان سبب شد تا این تیم برنده این بازی گردد.
هر بازی که در این گرا شده با یک تفاوت بسیار زیاد برده یا باخته شده و این یگانه بازی بود که با تفاوت کم پاکستان بود و اونم بسیار با مشکل در آخرین لحظات.
وی میگوید که واگذاری 17 دوش اضافی از سوی تیم افغانستان زمینه برنده شدن تیم پاکستان را فراهم ساخت. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست مسابقات 4 تیم برتر جام آسیا شب گذشته شکست را در برابر تیم ملی کرکت پاکستان پذیرفت. افغانستان در این بازی نخست بیتن کرد و در 50 اوور 258 دوش به تیم پاکستان هدف تعیین کرد. اما شعیب ملک بازیکن مجرب تیم پاکستان زیر فشارهای زیاد در اوور آخر توانست این هدف را به دست آورد. آفتاب عالم بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان که در اوور اخیر نیز بالنگ کرد پس از باخت تیمش اشک ریخت و از مردم عذرخواهی کرد. وی در صفحه فیسبوکش نوشته که من به خاطر انجام بازی امروز که نتوانستم سبب خوشی شما شوم از همه ملت شهید پرور خود معذرت می خواهم. اما مردم در واکنش به معذرت خواهی وی از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان سپاسگزاری کرده و از عملکرد خوبشان ستایش نمودند. مردم در صفحات فیسبوک و تویترشان تصاویر بازیکنان تیم ملی کرکت را نشر کرده و گفتند که آنان توانستند تصویر خوب از این کشور به جهانیان به نمایش بگذارند. رامز راجع مبصر بین المللی پاکستانی نژاد که در بازی شب گذشته نیز وظیفه مبصر را داشت گفته که این بازی نشان داد که تیم ملی کرکت افغانستان توانایی برنده شدن در برابر هر تیم را دارد. وی می گوید تیم پاکستان مجرب قهرمان و برنده محسوب می شود، اما برنده شدن در این بازی برایش بسیار دشوار شد به خاطر که حالا تیم افغانستان به یک حد رسیده است. تیم افغانستان حالا از هیچ تیم شکست را نمی پذیرد زیرا در هر بخش کارکرد داشته و ببینیم که از این شکست چی می آموزد زیرا بسیاری اوقات از همچو بازی مسائل زیاد آموخته می شود. وی می گوید که بازی های پی هم تیم افغانستان، خسته بودن بازیکنان افغان و شدت گرمی نیز در باخت تیم کرکت افغانستان در برابر پاکستان اثر گذار بوده است. در این میان ضیا ودان از ناظران و علاقمندان کرکت افغانستان می گوید که بازیکنان افغان برای شکست دادن تیم پاکستان فرصت خوبی را از دست دادند. او میگوید تیم قوی مانند پاکستان که به شکست نزدیک شود باید از همچو فرصت استفاده شود. این که بازی را پاکستان و دلها را ما به دست آوردیم دلیل درست نیست، چرا که ما دنبال بردن بودیم و باید به هدف میرسیدیم. با گفته وی هرچند بازیکنان افغان عملکرد خوب داشتند، اما اگر در بازی در برابر بنگلادش و هند برخی از بازیکنان عوض شوند بهتر خواهد بود. در این حال فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان می گوید که تیم ملی کرکت این کشور تلاش های زیادی را به خاطر برنده شدن در برابر پاکستان انجام داد و آنان از کارکرد این تیم راضی هستند. آقای هوتک می گوید که بازیکنان تیم ملی کرکت با پلان متفاوت آماده هستند تا در برابر بنگلادش و هند به میدان رفته و بخت آزمایی کنند.
این روزها بحث کرکت خیلی زیاد مطرح است زیرا افغانستان هم در جام آسیایی شرکت داره و چندین دیردار هم در پیش رو خواهد داشت. لقب قهرمانی فعلی را هندوستان داره اما 28 سپتامبر امسال قهرمان ای دوره آسیا را مشخص میکنه. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده.
کرکت در آسیا بیشتر از هر قاره دیگر پسند است و صدها میلیون تن علاقمند شدید این ورزش هستند. در حال حاضر جام آسیایی کرکت در امارات متحده عربی ادامه دارد. این 13مین مرتبه است که چنین جام برگزار می شود. بار نخستین بازی ها در سال 1984 برگزار شده بود. هند با 6 پیروزی بیشترین لقب برنده جام آسیایی کرکت را دارد. در جایگاه دوم تیم سریلانکا جا گرفته زیرا 5 مرتبه قهرمان این بازی ها شده است. پاکستان 2 مرتبه جام را به دست آورده و در جای سوم قرار دارد. تیم بنگلادش فقط یک مرتبه تا مقام دومی رسیده و برای افغانستان نخستین بار است که در میان چهار تیم برتر آسیا راه می‌یابد. برای کرکت بازان افغان تجربه دوم در جام آسیایی کرکت است، زیرا آنها در جام سال 2014 هم حضور داشتند. در کنار این، یک مرتبه افغانستان در بازی‌های 20 اوره در سال 2016 آسیا شرکت کرده بود. این مرتبه با درخشش در برابر تیم‌های بنگلادش، سریلانکا و پاکستان، بازی‌های بعدی تیم کرکت افغانستان یک شنبه با بنگلادش و سه شنبه با تیم هند خواهد بود.
پنجونی مصر به وقت افغانستان شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را با همکارم ستار فروغ می‌شنوید.
قل اردوی 209 شاهین میگوید که دیشب در عملیات کماندوهای اردوی ملی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 10 طالب مسلح کشته شده و 10 تن دیگرشان بازداشت شدند. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که ادامه حضور طالبان مسلح و جنگجویان خارجی در ولسوالی های یمگان و وردوچ سبب شده است که فعالیت های آنان به 9 ولسوالی دیگر بدخشان گسترش یابد. عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنیتی ولایت سرپل از کشف و ضبط بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت خبر داد. در حمله بر یک رژه نظامی در شهر اهواز ایران امروز 24 تن کشته شدند و 53 نفر زخم برداشتند. در این مورد ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که تهران با وجود فشار آمریکا از برنامه راکتیش دست نمی‌کشد. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان در آغاز سفر 4 روزه‌اش به لاتوانیا، لاتویا و استونیا امروز به ویلنیوس پایتخت لاتوانیا رسید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با همکارم فرشتن ندا.
در ادامه رقابت‌های لیگ 16 سال فوتبال کابل، تیم طاق ظفر تیم پامیر را شکست داد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، در این بازی‌ها تیم طاق ظفر موفق شد تا 2 گل بزند و تیم پامیر را شکست بدهد. در 3 بازی دیگر این رقابت‌ها که میان تیم‌های عدالت و جوانان آزادی، بیگ بیر و استقلال نوین و افغان فجر و باختر صورت گرفت، همه بازی‌ها مساویانه به پایان رسید. رقابت‌های لیگ 16 سال فوتبال کابل یکشنبه هفته گذشته میان 14 تیم در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز گردید و برای یک ماه ادامه خواهد داشت. مسابقات انتخاباتی دور 14 تیم ملی آشاهارای کاراته افغانستان امروز در کابل آغاز می‌گردد. با گفته مسئولین این رقابت‌ها، در این مسابقات 17 تیم منتخب از کابل و ولایات دیگر اشتراک می‌کنند. این رقابت‌ها در کاتگوری سنین مختلف و با اشتراک صدها بازیکن برای 3 روز برگزار می‌شود. با گفته مسئولان، از این رقابت‌ها 10 بازیکن برتر به تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان انتخاب می‌شوند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال 2018 میلادی، ایتالیا فنلاند را، سلوونیا بلژیم را و آرژانتین پولند را شکست داد. در اولین بازی این رقابت‌ها ایتالیا 3 در برابر 0 از فنلاند بازی را برنده شد و در بازی دوم سلوونیا 3 در مقابل 0 بلژیم را شکست داد و همچنان در بازی سوم آرژانتین توانست پس از یک بازی سخت از پولند بازی را برنده شود. قرار است در ادامه بازی‌های جام جهانی والیبال امروز ایران در برابر کانادا، سربیا در مقابل آرژانتین و همچنان نیدرلند در برابر فنلاند به مساف هم به میدان بروند. رقابت های جام جهانی والیبال با اشتراک 24 کشور در ایتالیا و بلغاریا ادامه دارد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاستم و جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار رادیو آزادی آماده نشرند. نخست حقیقت چیست نشر می شود، سپس هوای تازه. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی‌های محصلین در پوهنتون‌های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی‌ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست با نمی پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست محمد امیر کاماوال رئیس مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم. تشکر کاماوال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارند و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در این مورد چی است و به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایی نمده. شکی نیست که فعلا مستقیمن که انتقاد میشه برای پوهنتونای خصوصی. پوهنتونای خصوصی را اگر ما شما به کتگوری تقسیم کنیم به سه کتگوری تقسیم میشه. تعداد پوهنتونای خوب داریم، تعداد پوهنتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوانتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوانتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون‌ها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوانتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نو ما که شروع شده، با ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود در صورتی که شما وقت هم براش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توسعه و اختار و جرمی نقدیس، ولی فکر میکنم که آل از این موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما را از این پوهنتون‌ها که در کتگوری سوم است چه تعداد میرسند؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 براتان بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعدادش زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتاً زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتو مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های میرسانه که محصلین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پوهنتون های خصوصی. شما این موضوع رو چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوهنتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوهنتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از این طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلوم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتن قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوانتونه اینی مشکل شاید باشه، شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوانتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلوم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سران والی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم، وقتی که ای بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواهد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک ای صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتند که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کمال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخ از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن، شما یا در برابر ای زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاده شوین؟
شک نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاصی نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته ای کاره که میکنم و یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله ای را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت از پانتونای خصوصی کردین چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسوی از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسوی ارزیابی میشه، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بزدهی دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجع به پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است، راجع به این هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتها استادان نمیان در صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئله یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که ما میگه که والا ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در ده مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتو مسئلین پیدا شد که بگویه که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد ناوقت میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه، به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم به ارزیابی، روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما به ارزیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسند میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه، شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون‌های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد هستیم، اگر به ما ثابت شوه در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات عالی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جعل و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است، یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه. موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم، شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقتی شما هم درک ازی را داشتین که پانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پانتونا دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پانتونا هم داریم که از نگاه کیفیت از پانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
خب به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از محصلین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده، برخ پانتونا فیس بلند میگیره، برخ هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امی روز اول تا به امروز ایتو کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای سرعتمند است و موافقی.
پس هیچ پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره، مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکرده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% الیار تکس میده به دولت، باز هم ما این را تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 1,20,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه و خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به این معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و سلامت باشید. آیا خیرات خواستن به گونه تگدی شایسته یک جوان است؟ خواستن خیرات جوانان جامعه را به چی سرنوشت رقم می زند؟ وزارت کار و امور اجتماعی برای جوانانی که خیرات می خواهند و دست به گدایی می زند چی اقدامات کرده است؟ برای حل این معضل در چیست؟ برنامه هوای تازه کنونی را در مورد همین موضوع اختصاص دادم. امید می کنم که طرف توجهتان قرار گیرد. شرایط نابسامان و چندین دهه جنگ در کشور معضلات و مشکلات زیاد را برای مردم به میان آورده که می توان فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نام برد که فقر اقتصادی، نبود کار و درآمد ثابت برای جوانان موجب پدیدار شدن پرابلم های خانوادگی، تکالیف روحی و روانی مردم به خصوص جوانان گردیده است. چون این ناهنجاری ها شماری را مجبور به طلب کمک های مادی یا گدایی نموده و روز به روز تعداد گداها به خصوص گدایان جوان در شهر افزوده می شود که اینها درد سر بزرگ برای مردم شده اند. شمار می گویند که در شرایط کنونی پردرآمدترین کار طلب خیرات خواستن است و جوانانی که در روی جاده ها مصروف جمع نمودن خیرات هستند، مردم این را به سه طبقه تقسیم کرده است: جوانانی که واقعا توان کار را ندارند و نیازمند هستند، جوانانی که معتاد به مواد مخدرند و جوانانی که عضو گروپند و گدایی شغلشان است. از فرید، باشنده شهر کابل، مشنوید.
یک تعداد کسایی است که واقعا داخل افغانستان که مشکل اقتصادی ندارن، اونا عادت کردن به بگم کاملا منیس یک عرفه برشان، منیس یک عمل گشته. یک طبقه دیگه که واقعا مستحق هستن، اونا که عاید ندارن یا وانا گزیر هستن، ولی این تفکیک شدنش بسیار مشکل است. جامعه افغانستان که آدم تفکیک کنه کی مستحق است کی غیر مستحق است. من قسمی که امروز یک جوان ما در سرک دیدم که قصه بسیار جالب است، در بین محترم بودم سال جوان مقبول گدا گیریم گده زراز میکرد. من گفتم بچه همین از زمین کار گذبیر کار مساعد نیست. من گفتم بیام در جایی که ما کار میکنه شما رو نیست گارد ماش میتون. گفت چند ماش میتون؟ گفتم 10000 کفایت میکنتون. گفت بیا شما برای ما کار کن، ما 20000 میتون. یا کاملا اعتقاد به کار ندارن، فقط باعث اذیت به مردم میشن، باعث اذیت بر جامعه میشن.
افزایش گداهای جوان و مزاحمت های روزافزونشان به مردم به خصوص دخترها را خیلی اذیت و ناراحت میکند. از دریا دلاور، باشنده شهر کابل، بیشتر مشنویم.
خب زمانی که در امی اسنا دریوری می باشیم، اینا انقدر وقتی که مزاحمت میکنن، ما در حالتی که هوا بسیار گرم می باشه شوی موتر قایم میکنیم، بازم اینا میان مزاحمت میکنن، بیخی ما با پرابلم مواجه هستیم. برای که جگرخون میشم بسیار تاسف هم میخورم که یک جوان چطور برای خود اجازه میده که در مقابل یک کس دیگه غرور خدا مشکنه و میخوای از اونا پول بگیره. پولم چند رپ، ده رپ، پنج رپ، دو رپ. خب از این دو رپ چیز جور نمیشه. برو کمر همت بسته کو، کار کو و از یک بیشتر به دست بیار تو به دیگران کمک.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، دیدگاه، دلایل و شکایات مردم را در مورد جوانانی که طلب خیرات می نمایند شنیدیم. خواستم که با خود یکی از گداهای شهر کابل که از صحت کامل برخوردار است گپ بزنم که روی چی دلیل از خرد و بزرگ، پیر و جوان طلب خیرات می کند و دست تگدی را به سوی دیگران دراز کرده است.
میشه کدام تا بگیم؟
غلام محمد.
غلام محمد، خیرات جمع میکنی؟
آه.
امروی کی آمدی؟
مادر.
چقدر وقت است که خیرات جمع میکنی؟
یک سال میشه.
دیگه کی میباشه؟
برادرم میباشه، خواهرم میباشه.
کلتان یک جای میگردین؟ در کدام منطقه میگردین؟
ایجا مقران چار.
در این روزه تو فکر نمیکنی که گدایگر بسیار زیاد شده؟
زیاد.
چرا زیاد شده؟
غریب است.
خب چرا کار نمیکنی؟ خیلی
کار پیدا شد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شخص به نام ضابط که در حدود 58 سال عمر داشت، با وجودی که از مشکلات اقتصادی خیلی مینالید، ولی با همت و غروری که دارد از صبح تا شام روست مست کار می کند تا رزق حلال و بیمنت به خود و فرزندان خیش پیدا کند. ضابط به جوانانی که از هر کس طلب خیرات می نماید حرفای دارد.
اگر کسی مریض میشه و از یک دوست خود پول قرض میکنه و کمک میخواه، او کدام مشکل نیست. اما این درست نیست که به خاطر دو روپه دست دراز میکنن و خیرات میخواین. وقتی خداوند بر ما جان جور داده، کوشش کنیم، زحمت بکشیم، کار کنیم تا نان به منت بخوریم. ببین با اوله هایی که در کف دستم است، پیدا کردن نان و خوردنش خیلی لذت داره.
نمازم داری، لذتم داری.
قسمی که در گزارش شنیدیم شمار در قسمت افزایش گداهای جوان در شهر کابل مقصر دولت را میشمارند. به همین منظور با عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان این موضوع را مطرح کردم. وی در مورد فعالیت هایی که این وزارت برای جوانان گدا انجام داده است چنین میگوید:
طرحی که آماده کردیم تلاش به این است که در قسمت تطبیق از این طرح که بخیر در مرحله نهایی قرار داره. ما در اینجا یک مرکز بسیار جامعی را روی دست داریم. گداها در اینجا جمع‌آوری میشه و به اساس اینمی جمع‌آوری از اونا ما باز تلاش به این داریم که تا اینا در ظرف یک هفته الا ده روز اینا سنف بندی خواهد شدن، کدام از کدام کتگوری و از کدام سنف است. در این قسمت ما فوکس بیشتر ما در قسمت آموزش های فنی و حرفه‌ای است که برشان آموزش میتیم. بعد از آموزش ما برشان در قسمت وسایل یا بخش تکنیکی هم امروشان همکاری میکنیم که برشان وسایل میتیم و از لازم مالی هم اینا رو کمک میکنیم که تا اینا بتونن بر خود یک کاربار خوب تر ایجاد بکنن. و این طرح به مجلس کابینه به کمیته فرهنگی فرستاده شده، اجرای شدن از این میتونه بر ما دستور داده بشه خوب را داشته باشه.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه نظریات شما را جوانان را میشنویم که برای جوانانی که گدایی میکنند چی گفتنی هایی دارند.
به نام خدا، فرهاد قادری هستم. به نظر من گدایی یکی از بهترین شغلا در مملکت ما خصوصا زیادتر به نظر دیده میشه و به نظر من گدایی رای حل نیست، چون همگی صحتمند هستن. وقتی ما میتونیم کار بکنیم، چرا ما گدایی بکنیم؟ بود بدوزیم و یا هم اکولوژی بکنیم از اینکه گدایی گری کنیم.